درس خارج فقه از بحث خامس شماره 6 توسط فقیه عالی قدر حضرت آیت الله العظما محقق کابلی متعز الله.
ایشان فرمودند ولی ایشان اگر چه مقام خیلی رفیعه و خیلی بالا هست، گفتیم که ایشان بزرگترین استاد قرن به حساب بود، ولی که الجواد قد یکبو دیگه این نمیشه که هر چیزی گفته مطابق واقع باشد. این فرمایش ایشان اشکال داره، اشکالم واضحه. چی اشکال داره؟ اشکالش این است که در اینجا ایشان مصادره کرده، مدعا را دلیل قرار داده. ایشان میفرمایند که غنایم غیر منقوله خمس واجب نیست، از جهتی که ادله خمس غنیمت اختصاص داره به منقوله. ولی بعد در اینه که آیا ادله خمس غنیمت اختصاص به غنایم منقوله داره یا نداره، بعد در اینه چطور ایر مسلم گرفته، ایر مسلم مفروعا گرفته که اختصاص دارد ادله غنائم به غنائم منقوله. چون او اختصاص به غنائم منقوله و اموال شخصی داره، پس اموال عمومی که ارادی مفتوح عنوطن باشه خمس نداره. یک مصادره شد. بحث ما در این است که آیا آیه مبارکه اطلاق دارد که خمسی مثلا هم غنائم منقوله رو شامل باشه هم غنائم غیر منقوله، این اطلاق دارد یا نه اختصاص دارد به اموال منقوله؟ این نزاع دارید. ایشون اون چیزی که مورد نزاع است خود دلیل قرار میده. ایشون میفرمایند که از جهتی که اختصاص دارد ادله خمس به غنائم شخصیه. خب بحث ما در اینه که آیا ادله خمس اختصاص به غنائم شخصیت داره یا نداره؟ شما چطور میفرمایید که اختصاص دارد ادله خمس به غنائم شخصیت؟ اگر او مفروعا باشه، او مسلم باشه، او جای من بحث نمیمانه. دلیل خمس فعلا هلمی و علما انما غنیمتم من شیء فان لله خمس همی دلیل خمس. شما چطور میفرمایید که این دلیل ذکر میکنید که اموالی مثلا عمومی اراضی مفتوح عنوتن اینها خمس نداره؟ چرا؟ با واسطه این که دلیل خمس غنیم مختص است به اموال شخصیه. کدام دلیل؟ آیه مبارکه محل نزاع. این آیه مبارکه محل نزاع است که آیا این غنائمی مثلا غیر منقول اراضی را شامل می شود یا شامل نمی شود، یک محل نزاع. شما چطور می فرمایید که اراضی مفتوح عنوتن خمس نداره؟ چون دلیل خمس اختصاص دارد به غنائم شخصیه. امی مصادره میشه. برادر که مصادره را می فهمد که مدعای خود را دلیل قرار بدهد. مدعا این است، حضرت مرحوم استاد اعظم آیت الله یفوری ایشان مدعایش این است که مثلا اختصاص دارد ادله غنیمت امی آیه مبارکه به غنایم منقوله غیر منقوله رو شامل نمیشه. این مدعا است. با دهمیره در مقام دلیل هم همیره ذکر نبوده. وقتی مدعا رو دلیل خرابی که مصادره میشه، این همه در اصول و در همه جا خانم که مصادره قرار دادنی مدعا را دلیل، اما چیزی که مدعا هست او را دلیل قرار بده این مصادره هست. عین عبارت اینه. اما اول فلاختصاص ادله الخمس بالغنائم الشخصيه وما يكون من ملكا لشخص الغانم لا ما هو ملك للعنوان الكلي كما في الاراضي الخراجيه حيث انه لم تكن من ملكا لاي شخص لاي فرد من احد المسلمين وانما ينتفع منها المسلم باداء الدفع الخراج من غير ان يملك رقبتها بل المالك هو العنوان الكلي العام. يعني عين مصادره ادعا ميكند بندايشان اين است مرحوم که اراضي مفتوح عنوتان ای اموال عمومی هست، مال شخصی خمس نداره. چرا نداره؟ چون آیه مبارکه اختصاص داره به غنایم شخصیه. خب اختصاص به غنایم شخصیه داره، ای که مفروض عن می بود که ما بحث نمی کردیم. ای تاهنت محلی بحثه که آیا آیه مبارکه اختصاص به غنایم منقوله دارد یا ندارد، ای که محلی بحث ماست، محلی نزاع است. وقتی که این محل نزاع است چطور خود محل نزاع را دلیل قرار میدی؟ برای اینکه میگه اختصاص دارد ادله غنیمت به غنایم شخصیه. مدعا را انسان همین مدعا و محل نزاع را اگر دلیل قرار بدهد این مصادره گفته میشه. پس این وجه اولی که ایشون گفته ضعیف است، درست نیست. اما اینی که ایشون میفرماید که مشهور که قائل به خمس غنیمت شده به اعتقاد این است که اینها غنیمت را اراضی مفتوحا وطن را غنیمت غانمین و مقاتلین و مجاهدین میدانند، چون اینجور عقیدت دارند خمسش رو واجب دانسته. ما میگیم نه، اینها مشهور میگه در عین حالی که اراضی مفتوحا وطن ملک از برای تمام مسلمین است، نه تنها مسلمین حاضر بلکه اون مسلمینی که حتی بعد از 1000 سال بیاد ملک عام است، وقت با وجود اون باید میگوید که امی آیه مبارکه امین غنائم منقوله و غیر منقوله اردوتا را شامل است. اراضی مفتوحا وطن را همین آیه مبارکه شامل است. وقت که ایشان میفرماید مشهور اینجور میگه که اراضی مفتوحا وطن میل از برای تمام مسلمین است، از اموال عمومیه به شمار میرود. وقتی که میل از برای تمام مسلمین با وجودون میگه آیه مبارکه اطلاق دارد، اطلاق شامل است، غنائم منقوله و غنائم غیر منقوله هر دو تا را شامل است، هر دو تا را که شامل شد بعد هر دو تا خمس داره. ایشان اینجور میفرماید، این مشهور اینجور میفرماید. پس چطور شما میفرماید که مشهور که ذهاب کردن به سوی این که به اراضی مفتوحا وطن خمس واجب است با واسطه این که مشهور اعتقاد دارند که غنیمت غانمین و مجاهدین است؟ نه، ما اینجور نیست. مشهور میگه خمس واجب و در عین حالی که از اموال عمومیه ملک برای عامه مسلمین است. پس این وجه اولی که ایشان فرمودند ضعیف است، قابل تأیید نیست. این وجه اول. وجه دومی که ایشان ذکر کردن، ایشان اینجور میگه ما روایات داریم که لا خمس الا بعد المعونه، خمس نیست مگر بعد از معونه تحصیل. هر مالی را که انسان در تحصیل اون مال، در تحصیل اون ربح مصارفی کرده باشد، معونه خرج کرده باشد، هزینه کرده باشد، او اخراج می شود، بعد از آن خمس اون مال واجب اول او را اخراج کرد، بعد خمس را اخراج کرد. لا خمس الا بعد المعونه، مراد ایشان از این معونه معونه تحصیل است. مثلا تاجری که تجارت میکنه فرض کن 100,000 استفاده کرده ربح به دست آورده، 20,000 معونه و مصرف کرده تا این 100,000 به دستش آمده، 20,000 معونه آمده. میگه اولا 20,000 معونه تحصیل را اخراج کن، لا خمس الا بعد المعونه. اینه که اخراج کردی دشت ها داری باقی شامده از خمسی چی میشه؟ اینجور میخون باید وقتی که اینجور هست لا خمس الا بعد المعونه. از بنابراین اراضی مفتوحا وطن معونه تحصیل نداره. اینا مجاهدین که قتال کرده و جهاد کرده، خب مثلا اراضی را یک مقدار غنای منقوله و غیر منقوله به دست آورده، اما این اراضی مفتوحا این دکان ها و این مثلا بله سرای ها و خانه ها و کاخ ها و زمین های زراعتی و اینا معونه تحصیل نداره. وقتی معونه تحصیل نداره پس خمس هم نداره. این حرف را ایشان فرمود، ولی این حرف هم ضعیف است، قابل اشکال و مردود است. چرا؟ با واسطه این که اینی که میگه لا خمس الا بعد المعونه حصر حصر حقیقی نیست، این حصر حصر اضافی است. معناش این است که اون ارباح نسبت به ارباحی که معونه تحصیل داره بالاضافه به اونو تا معونه تحصیل را اخراج نکنه خمس به اون ارباح تعلق نمیگیره. اول معونه تحصیل ربح رو بیرون کو، باقی مانده رو خمسش رو بده. این مقصوده. مقصود این نیست که هر چیزی که معونه تحصیل نداره خمس نداره، اینجور نیست. اگر اینجور بگوییم که هر چی معونه تحصیل نداره خمس نداره، پس ما در اینجا خیلی نقضه ها داریم. اموال حلالی که مخلوط به حرام شده است این معونه تحصیل نداره، یک تصادفی بیار شد مال حلالی که به حرام مخلوط شد این معونه تحصیل نداره، پس در اینجا خمس چرا واجبه؟ شما اگر می فرمایید که هر چیزی که معونه تحصیل نداره خمس نداره، پس این مال مخلوط به حرام معونه تحصیل نداره، پس خمس هم نداشته باشه. یک. و همچنین مثلا خب هیبه کرده، عطا کرده، یک کسی به یک آدمی هیبه کرد 100,000 تومان. خب تا سری سال مصرف نشود، سری سال آمد خمسش واجبه. میگه لا لا خمس الا بعد المعونه. این هیبه یقین ابتدا هیبه کرده، مونه دار مونه تحصیل نداره. وقتی که این هیبه مونه تحصیل ندارد، آیا خمسش بعد از انقضای سنه واجب هست یا واجب نیست؟ خمس واجبه، خمس واجب، مونه تحصیل هم نداره. پس این چیزی که مونه تحصیل نداره که تو شما میگی لا خمس الا بعد المعونه، و همچنین زمینی که زمی از مسلمان خریده، این هم خمسش واجبه. و در اینجا اگر بگید لا خمس الا بعد المعونه، پس این عدی که زمی مثلا از مسلمان خریده مؤونه نداره، مؤونه تحصیل نداره، بس مؤونه تحصیل بس خمس نداره. این حرفی که لا خمس الا بعد المؤونه، این در دو مورد تطبیق میشه. یکی در اموال تجارت که شخص تاجر مصرف میکنه، پولهای رو خرج میکنه، تا یه مقدار ربح به گیرش میاد، این ربح به گیر آمد، پس مؤونه قبل از تحصیل خارج میشه، قبل از تحصیل یه ربح، مؤونه بعد از تحصیل که مؤونه سنه هست، این هم خارج میشه، از سری سال که زیاد خمس داره. پس این درسته که لا خمس الا بعد المعونه، مونه قبل از تحصیل را اخراج کنه، مونه بعد از تحصیل را اخراج کنه تا انگامی رسیدنی سری سال، این دو مونه که اخراج شد باقی مندهش خمس را باید بدید. این خمس داره. یکی که لا مونه لا خمس الا بعد المعونه، یکی نه، یکی مونه ای که بعضی مالها هست مونه تحصیل هیچ نداره، مونه نفقه مونه سال داره. مثل یک کسی عرض کردم که هیبه کرد 100,000 تومان را برای یک شخصی، و این در بین سال 50,000ش مصرف شد، مؤونه شد 50,000، ماند تا سری سالش رسید. این 50,000ی که مانده لا خمس الا بعد المؤونه، این مؤونه ای که 50,000 کرده یه خمس نداره، اون 150,000ی که زیاد شد خمس داره. در این موارد لا خمس بعد المؤونه درسته، و ما نمیتونیم که یه رو تعمیم کنیم بگم در هر جا جایی که مؤونه تحصیل نداره خمس نداره. پس این مثلا مال مخلوب به حرام، هیبه، زمینی که زمی از مسلمان خریده، هیچ کدوم مؤونه نداره، مؤونه که نداره چرا خمس داره؟ پس این کلی نیست که هر چیزی که مؤونه تحصیل ندارد خمس نداره، این به هیچ وجه وجود درست نیست. نه، حالا اون مطلب دهی مربوط نیست، او حرفی که شما میفرمایید دهی محل کلام ما ربطی نداره که او خمس خمس داره یا نداره. اراضی اخراجی که خمس نیسته، یه خمسه که بوی خمس نداره. اراضی اخراجی که میگه خمسه، اراضی اخراجی رو از کفار به دست آورده، غنیمت است که غانمین به دست آورده، روایت داره منقولاتش بعد از اخراج خمس بین مغانمین غانمین تقسیم میشه، غیر منقولش مفوضی به امام است که اراضی خراجه به مسائل مسلمین مطرح میشه، اما نفی خمس را نکرده. آیه مبارکه میگه غنیمت خمس داره مطلقه، غنائم منقوله و غیر منقوله هر دوتا را شامل میشه. و اما یک دلیلی که بیاد بگه نه اینی غنائم غیر منقوله خمس ندارد، همچنین چیزی نیست. اما اینه که ایشان میفرماد که لا خمس الا بعد المعونه، اراضی خراجی مؤونه تحصیل ندارد، پس خمس ندارد، این نقض میشه. یک کس هیبه کرد 100,000 تومان، نصفش خرج شد، نصفش نه، ولی این مؤونه تحصیل نداره، هیبه است، هیبه چی مؤونه داره؟ این مؤونه نداره، پس خمس نداره، مال مخلوط به حرام شده، حلال مخلوط به حرام، هیچ مؤونه نداره، در اختلاط یدی مؤونه ای نیست، این خمس که داره قطعا، پس لا خمس بعد المؤونه الا بعد المؤونه، این معنا نداره که مؤونه تحصیل باشه. بنابراین حتی در مال مخلوطی به حرام شده نه مؤونه قبل از تحصیل داره این مال مخلوط به حرام، نه مؤونه بعد از تحصیل. اگر یک کسی منافعش به حرام مخلوط شد، نمیتونه مؤونه سال را از مخلوط بکشه، اون فورا خمسش را جدا کنه، بعد از خمس مؤونه سال را مصرف کنه. پس این نه مؤونه قبل از تحصیل داره، نه مؤونه بعد از تحصیل استثنا شده، به هیچ وجه استثنا شده. پس اینی که لا خمس الا بعد المؤونه در اینجا تطبیق نمیشه. پس ملخص کلام این است که این وجوه و استحسانات را که علما ذکر کردن برای این که آیه مبارکه را تخصیص بدن، مقید کنند به اموال منقوله، همه ضعیف است. این اطلاقش با قوت خود باقیه، و اطلاق تمسک میکنیم، بگم اموال منقوله و غیر منقوله همه خمس داره.